این جریان روزه گرفتن اهل بیت اسمت به طهارت که حسنین سلام الله علیه ما مریض شدن و امیر المؤمنین و خاتمه زهرا علیه السلام نعرض کردن که اگر خدای سبحان این بچه ها را شفا مرحمت کرد روزه بگیرن. طبق این نقل خدای سبحان اونها بزرگوار را به سید و شباب اهل جنه هستن شفا مرحمت فرمون به ها روزه گرفت. امیر المؤمنین خاتمه زهرا امام حسن امام حسن علیه السلام فتح زم که خدمت گذار اینها بود تربیت شده اینها بود روزه گرفت. این جریان برای آن است که ما هم میتوانیم به این مقام برسیم، برای اینکه خدمت گذار اینها هم در اینجا فهم ببینید تربیت شده این خانواده به کجا میره. چون مقام اهل بیت این نیست که در سوره هل اتی بیان شده، اونها یه حسابی دارن فوقی، این مقام ابرار است و اونها به مقربین رسیدن و از مقربین گذشت. قرآن کریم وقتی جریان رو نقل میکند شما رو که گرفتن و یفعنون از حامه علا حبهی مسکینن و یتیمن رعبی، حالا اون گندم را یا جو را چگونه علی ابن عبی طالب سلام الله علیه سلام کرد بماند وام جره و کارگری تحجیه کرد، بالاخره با دشواری یک مقدار گندم یا جو رعبی و این گندم و یا جو را گفتن در همون دستگاه منزلی آسیا کشید منزلی زندگی کبرا علیه ها علاقه تحیل برستان آسیا بلاخره در دستگاه منزلی آسیا بعد به صورت خمیر و نان دارن. روز اول را این اعضای خانواده روزه گرفتن و هنگام افطار قرار بگید کسی به عنوان مسکین آمد لینا تهنیه خود را دادن به این مسکین. هر دا روزه گرفتن شب رو با همون آب خالی افطار هر دا روز داره و بقیه اون آر را خمیر کردن و نان مرس کردن و افطار شد و هنگام افطار یتیمی آمده بوده و خالص افطار کرد. روز سوم شد روزه گرفتن و پایان روز سوم با همون بقیه آرها که نان شده خواستن افطار کنن. اصیل در مدینه چی بود؟ مسلمان بود؟ مسلمان که در مدینه اصیل نبود، چه غیر مسلمان بود در داخله مدینه که مسلمین اطارت نرست اصیل نرست. اصیل غیر از مسلمین مسلم داشتن یه مسئله اصیل داشتن حساب بوده. ظاهر این اصیل یعنی غیر مسلمان، اونایی که در جنگها به اطارت گرفته بودن اردو بودن در مدینه. اون روز جنگ و اسلام بود در داخله مسلمین که جنگی نبود در زمان حیات رسول خدا بود. اون اسیری هم که در مدینه به سر می برد مسلمان که نبود. اونگاه این بزرگواران تهنیه خود را به این اسیر می دهند به پایان روزه روزه سوم را هم باز با آب خالص کرد. چون آیات عظیم سوره مبارکه الاتا در شأن ما نازل شد. خب در این صحنه آیا فیض حضور داشت یا نه؟ آیا یک زن خدمتگزار در این مراحل حضور داشت یا نه؟ آیا او این کار کرد یا نه؟ پس یه آدم عادی هم میتونه این کار رو بکنه. و عرضتون نرسید که مقام ائمه این نیست که انسان اونا رو یه آدم خوب بدونه. امام هشتم سلام الله علیه طبق نقل فرمود مثل شما نمیتواید امام رو بشنسید وامه به حیث نجم من عید المتناولید این العقول من هازا و این الاختیار من هازا. همونطور که دستی هیچ کسی به ستاره آسمون نمیرسه عقل هیچ کس هم به مقام امام نمیرسه. حالا انشاءالله اگه بحث ها به اونجا کشید به عرضتون میرسیدید به اینکه وقتی امام هنجون سلام الله علیه رحلت شد ادی از تران فرقه های دیگر رفتن حضور امام ششم سلام الله علیه گفتن به اینکه اون کسی که ما را از سخنان پیامبر با خبر میکرد میگفت قال رسول الله علیه آلاف و سید رسانا او دیگه مرد وقتاً زن امام صادق همه قال الله سبحانه و تعالی که دو جد از مجلس بیرون آمدن میگه هیچی ما پدرش از پیامبر نقل سخن نقل میکرد به عنوان یک عالم الهی رو میپذیرد امیان خدا نقل میکنه. امام چه مقام دارد؟ منظور این هست که اون که در سوره مبارکه هل اتی آمده این بیانگر بلندترین مقام شامخ امام نیست، این رو شاگردان اون هم داشتن. خب وقتی که این نانه ها را بردن دم در به اون اسیر و یتیم و مسکین دادن چی بود و حرفشون چی بود؟ حرف همشون این بود انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما رو وجه الله شما رو اطعام میکنیم، منتظر تشکر و تقدیر هم میکنیم. هر حزم همین بود. پس میشود یه آدم عادی در اثر تربیت اهل بیت به اینجا بود که به سر روزه راه میداد که از سومولی ما خود را پایین نیاریم. حداقل اینه که بتوانیم در حد این بانوی تربیت شده قدم برداریم، نگوییم راه باز نیست، ما کجا و اونها کجا. البته ما کجا و ائمه کجا درسته، اما ما کجا و شاگردان ائمه کجا اونو دیگه ندیم. انسان میتواند لااقل مثل این بانو روزه بگیره که بشود از سومولی، اون هم روزه متربی در هوای سوزان حجاز، اونم افطار کردن با اون آب خالی. در این بیان فرمود از سومولی روز مال من است و انا اگه زیده من شدتن به این روز جزا میدهم، جزای روزدار را به غیر خودم واگذار نمیدهم. از سومولی و انا اگه زیده، این نه جزء احکام روزه است نه جزء آداب روزه، لذا نه بحث های واجب نه بحث های مستحب فقه و احتدار اونی، این جزء اسرار عبادت است که بحث های دیگر احتدار اونی است. که چگونه انسان به جایی میرسد که خدا مستقیما جزا او را به عهده میگیرد. خب در اونجا با سخن از خوردن و پوشیدن و نوشیدن هست، یعنی خوراکی اینقدر بالا که در لقاء الله هم جا داره، اینجای خوراکی نشد پوشاکی نشد. انسان به جایی میرسد که اون چه به نام خوردن و پوشیدن و امثال ذالکت از اون میگذرد، به مقامی میرسد که جای خوردن و پوشیدن نیست، در این حال که خوراکی ها و پوشاکی ها را هم در مرحله نازله دارد. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگر روزه برای اینی که انسان به تقوا برسد، انسان با تقوا دو درجه دارد، یکی همون بهشتی که در اون نعمت های فراوان موجود است، یکی هم اندالله شدن. ان المتقین فی جنات و نهر این مال لحظه ظاهری شد، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اندالله هست. اونجا دیگر سخن از تیب و گلابی نیست، تیب و گلابی مال جسم نیست، تیب و گلابی مال بدنه، جنت و نهر مال بدنه، اما لقای حق مال روزی، این مال روزه داره. این سر روزه و باطن روزه. اونگاه نقل شده که خدای سبحان به موسی کلیم فرمود چرا مناجات نمی کنی؟ اصلا من روزه دارم و انسانی که روزه گرفته است دهن او خوشبونی. فرمود این دهن پیش فرشتگان معطر است، دهن آدم روزه دار بویش پیش فرشتگان طیب و طاهر است، مناجات کن. این را در تعبیرات گوناگون نقل کردیم. به دنبال همین بیان که از رسول خدا علیه آله و تحیت از سنا نقل کردن که فرمود از سومولی و انا اگزیده من شخصاً به روزه به روزگار جزا میدهم، به دنبال اون فرمود ولی صائمه تو فرحتا حین یفترو به حین یلقا ربه عز و جل، اونگاه در پایانش بلذی نفس محمدین صلی الله علیه و سلم. یدهی لخلوقو همه قائم اندالله اطیبو من ریح المه. سبود قسم به جات کسی که جانم در دستوست، این بوی دهن روزگار پیش خدا از مشک معطرتر به پاکی بود. این تازه آثار ظاهری. اما اگر از سومونی و انه اجزا به خونده شد و درست بود، یعنی من خودم جزای روزه دارم، سخن از آن نیست که به او بهشت میدهم، من خودم ملاقات من لقای من شهود من جزای او. این جاهای عظیم ماه سحرهای ماه رمضان انسان را به این مقام دعوت میکند یا نه؟ انسان در این دعای سحر از خدا چی میخواهد؟ اللهم اینی از ارو چنین جمال که به اجملهی و کل جمال که جنی اینو میخواد. هر چه غیر خداست در معرض زوال و تغییره. نظامی در خمسش این جریان عشق مجازی و عشق حقیقی را که تبیین می کند، می گوید در پایان امر که لیلی مریض شد به مادرش وصیت شد. چون بزرگان از این افسانه ها و از این داستانها معارف بلندی را در نظر داشت، به مادرش وصیت کرد، گفت مادرم حیام مرا به مجنون برد. به او بگو اگر خواستی علاقه پیدا کنی به یک موجودی که با یک حوض به این می رود به او علاقه پیدا کنی. حیف انسان است که به متغیر دل بند. به او بگو اگر خواستی دل ببندی به مثل منی دل نبند، به متغیر دل نبند. انسان نه به خودش نه به غیر خدا اون چه که متغیر است دل نبند. هر چه غیر خداست نمیتواند جزای انسان بشه. جزای روزگار لقای حق است. این جمال را در سحرهای ما و شبازان به ما گفتن بخواهیم. به این اکتفا نکنیم که در هنگام خوردن سحر یه مقدار این دعاها را از رادیو گوش بدیم. این دعا را قبل از خوردن بخواهیم. گوش دادن غیر از خوندن. چه مقام بلندی میسور برای انسان بود که به ما گفتن بگو اللهم اني اسالك من نورك بانظره لكل نورك نجي. چرا اینها را در ماه مبارک رمضان به ما آموختن؟ این روزه‌دار است که لایق است این چنین سخن بگوید. این دهن است که میتواند بگوید خدایا اللهم اني اسالك من جلالك و جله و كل جلالك جلی. سخن از حور و غلمان نی، سخن از سیب و گلابی نی، سخن از جنات و نهر نی. این مقام برای انسان هست. نفرمایید این مقام مال ائمه علیهم السلام، اونا فوقید. اگر برای ما نبود به ما دستور نمی دادن که بخوان. اگر انسان عادی نمی توانست به اینجا برسد فزه خادمه به اینجا نمی رسد. پس می شود به اینجا رسید. می شود روزه مستحبی گرفت به افطاری خود را به غیر مسلمان داد. مگر اسلام حاضره کسی گرسنه بمانه بلو غیر مسلمان؟ این دینه. یکی از احکام فقه ما مسئله وقت است. انسان می تواند یه باقی، یه مغازه، یه خانه رو وقف بکند که سوا گرسنه نماند. این عبادت.
که سگی گرسنه نمان.
مگر اسلام اجازه میده کسی گرسنه بمونه آدم تحمل بکنه؟ مگر یک کسی که درنده باشد و محضور دم باشه اجازه شده. لکل کبدن هر را عجز، اینو در کتاب های فقهی به اطلاقش تمثل کردن، حتی در باره حیوانات بگید گفتن هر تشنه ای را انسان سیراب بکنه بهش دیده بلو سر لکل کبدن هر را عجز. اگر انسان روزه مستحبی بگیره و اون محصول دستاس را به صورت نان در بیاره، بعد به اسیر بده و بگه انما نطعمکم لرسول الله، این تنها سخن از حمایت از حیوانات نیست، سخن از حمایت از مستضعفین نیست. خیلی ها ممکنه به گرسنه ها بپردازد، اما انما نطعمکم لوجه الله چیز دیگر. به یک اسیر طعام بده لوجه الله. چرا؟ چون اینما تولو فسر لوجه الله، اونجا هم میتواند وجه الله را ببینید و برای رضای خدا یک اسیر غیر مسلمان را هم نام بده، اتحاره افتاری خودش بود. اگر در این کار خدمتگزار این خاندان حضور دارد، پس معلوم شود ما هم میتوانیم به این مقام برسیم و خودمون را اگر ارزان فروختیم ضرر بود. این روایت لطیف را که مرحوم کلمی رضوان لره در کتاب قیم کافی نقل کرده از امام هفتم سلام الله علیه، مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اوی بیان شیدی میداره، اون حدیث اینه که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده که فرمود بدنتون به اندازه بهشت میارده، این به غیر بهشت نفروشید، بدنتون از خامتون این بدنتون به اندازه بهشت میارده، این رو اگه به غیر بهش فروختید برد. این تو متنه مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه فرمود به این که این ناظر به آنه که روحتون که فوق بهشته، روحتون را باید به جنت اللقا بدید، عند ملک مقتدر برسد، عند الله بشه، عند الله برسد. بهترین راه، یکی از برجسته ترین راه برای عند الله شدن رو دیگه افتران فرمود از سومو لی و انا از دیده، نه به فرشتگان میگن رو وارد بهشت برید، اون مال جسد بود. اونگاهی که فرمود ول صائم فرحتان، روزه دار دو وقت خوشحالا، یکی این در افطار، یکی این در لقاء الله. معلوم میشود اگر کسی روزه ای که از سومولی اونجور روزه گرفت به فرحه ثانی هم میرسه. این جمله ها اولش این بود از سومو لی و انا اجزیده، این یک. دوم ول صائم فرحتان، روزدار دو وقت خوشحاله، یکی هین یکفر رو هین که افطار میکند به شکرانی که دستورم انجام دادم، طاعت کردم، خدا رو شکر بکنم که وظیفه رو انجام، مریض نشدم، مسافر نشدم، شیطان بر من مسلط نشد، پرخوری مریضم نکرد، بالاخره توفیق پیدا کردم روزه بگیرم، خوشحال. دوم و هین یلقا ربه از دلده، مرتبه دوم که روزدار خوشحال می شود عند لقاء الله. اون از سومولی انسان را به لقای حق می رسارد.
تبیان.net گنجینه صوتی